تسلیت میگم برای عشقی که نشست روی گونت آقا، جون ما فدای هر نخه و شال مشکی رو جونت آقا. میدونم تو این مصیبتم فکر روزه های مادری، کاش یه روزی جون بدم برا غربت امام عسکری. صاحب زمان تسلیت،
چشمان سامرا از بغض‌های جاری تمام شدنی نیست. التهاب و داغ دیدگی این غم سنگین در کوچه‌های شهر بیداد می‌کند. باد نوحه‌گر گزارش به نخل‌های گیسو پریشان می‌افتد که ردیف به ردیف دست خوش فراق شدند. دجله در غروب فرو رفته است و خورشید گسترده تر از همیشه شعله هایش را می پراکند.
ای تمام تنهایی، ای تمام غربت،
ای تمام غربت،
آیا کسی از ژرفای غریبیت آگاه شد؟ آیا کسی غریبانه‌های اندوهت را شناخت؟
آیا کسی پی به راز نگاهت برد آنگاه که عطر حضورت را فوج فوج دشمن در میان گرفته بود و چون گل در احاطه چشمانی خارتر از خار در سمهر و عاطفه به آسمان و زمین می آموختی؟
روزی دلیری و دلاوریشان دلیل پهلوانیشان بود و روزی افتخارشان مدال‌های قهرمانیشان بود. ورزشکارانی که در میادین ورزشی خوش می‌درخشیدند و با همین روحیه پهلوانی مدال شجاعت بر گردن می‌انداختند و برای دفاع از وطن و دفاع از حرم در مقابل دشمنان ایستادند تا به همه بگویند که این است رسم و آیین پهلوانی.
تو یک کلام زبل خان بود. البته بگم توی کارهای خونه هم کمک میکرد. از همون بچگیش اگه مهمون داشتیم همه کارهای پذیرایی با پسرا بود. حتی وقتی داداش کوچیکش به دنیا اومد
اصلا بغل من نمیداد، انقدر مراقبش بود. قبل از به دنیا اومدنش مثلا دکتر منو ممنوع کرده بود که کار نباید بکنی، فلان نباید بکنی، کارهای سنگین خونه رو اصلا انجام میداد.
حسود چند متره؟
چهل.
هشت شهریور سال 1369 روز تولد هست بود. مثل اون دو تا بچه دیگه هم، خب تولد من، تولدای بچه‌م از زایمانم خیلی سخته. بس حالا بقیه‌شو بگذاریم. این بچه به دنیا اومد، گذاشتن رو سینه من. این واقعا یه فرشته، واقعا یه موجودی که تا دیدم قربون صدقش رفتم خدا رو شکر کردم خدا یا این بچه منه. یعنی بعد فرداش که اومدیم خونه، مثلا این بچه، مثلا یه پاسیو داشتیم کنار اون پنجره ما خوابیده بودیم، این سرش اینور بود چرخون قشنگ رفت سمت نور بالای مثلا سقف پاسیو رو نگاه میکرد. مادرم به خدا بیامرز گفتش چقدر این باهوش و زرنگ، از الان ببین چیکار داره میکنه. مثلا کمتر از نوزادای دیگه میخوابید، بیشتر بیدار بود، دقت داشت، مثلا چشش انگار باز بود، همه چی رو داشت توجه میکرد. خیلی بچه باهوشی بود، از اون اولم هم نشون میداد، از همون روز اولش گفت باهوشیشو نشون میداد.
مامان نیاین یا خودم میرم، من دیگه مردی شدم، خودم میتونم تا پیش دبستانیمو برم.
هی نگاهی پشتش میکنم، مادر نیاین یا خودم بلدم برم، خودم میرم. مستقل بود، اصلا دوست داشت خودش کاراش انجام بده، درسش خیلی عالی بود. ساعت واسه تست هوشم بردیمش، گفتن از حد طبیعی خیلی بالاتر، عددش یادم نیست ولی بالاتر بود.
آخه تو مگه میری سر ساختمون که اینقدر لباسات خاکیان؟ چی کار میکنی تو مدرسه؟
سانگ میدیم گچ خاک، مسعود جان اینا چیه؟ چرا اینقدر کثیفه؟ مدرسه آجر خالی کردیم. بابا مگه تو کارگری آجر خالی میکنی؟ مسعود هر روز که میمد بر رو پوششو میشستم.
یه بار گوشی تلفن همراهشو که تازه هم خریده بود با نصف قیمت فروخت تا هزینه آموزش سقوط آزادشو فراهم کنه. با اینکه درآمد داشت اما اگه برای مهارتی نیاز مالی پیدا میکرد، خیلی راحت از داشتهاش میگذشت تا اون مهارت رو به دست بیاره.
طبعا نوجوانی وارد بسیج شد، اونم به صورت حرفه‌ای دیگه، بسیج فعال بود. اون موقع به پایگاهی که میرفتن پاورورد میگفتن. وارد شدنش هم اینطوری بود، یکی از بچهای دوستام میرفت اومد گفت میخوان چتربازی یاد بگیرن، اینجوری اونجوری اجازه میدی من برم؟ گفتم برو. به این وسیله اجازه گرفت و رفت اونجا و اولش ورزشای رزمی بیشتر انجام میداد، حالا نمیدونم بسیج بود یا قبل از بسیجش یادم نمیاد، وارد ورزشای رزمی شد و بعد اونجا هم که راپل یاد گرفتن، تیراندازی بود، بالاخره شنا بود، مثلا خیلی کارهای رو اونجا یاد گرفتن. ورزش پینتبال خودشون رفته بودن دنبالش، مثلا خودشون اسلحه‌شون رو گرفته بودن آورده بودن واسه آموزش از اون استفاده میکنن، یعنی خودشون آموزش میدادن در واقع. هم آموزش میدیدن، بعدش هم که دیگه یاد میگرفتن خودشون آموزش میدادن. بعد دیگه تیرانداز ماهر بود برای خودش، بعد همراه اون دیگه با دوستا کارهای رزمی که انجام میدادن، همراهش کوهنوردی و اینجور چیزا هم داشتن واسه آمادگی جسمانیشون. هم کوهنورد بود، هم دیگه این آخرها هی روز به روز پیشرفت میکرد دیگه، صخره نورد، سنگ نورد، دره نورد.
من کنکور میدم ولی این آزمایشیه، نگیم برو دانشگاه ها، من نمیرم، فقط میخوام خودمو بسنجم ببینم تو چه سطحی هستم.
رفت دانشگاه رشته الکترونیکم آبشه، البته نمیخواست بره. رفت تا موقع امتحانای ترم اولش، موقع امتحان ترم اول من گفت من دیگه نمیتونم برم، دوستام همه رفتن دارن خلبانیات میرم، من جا موندم، من دیگه نمیتونم برم.
آزمایشاش تموم شد و تاییدم شد، ولی دوستاش خیلی جلوتر بودن ازش، به خاطر همین استادش گفت اشکال نداره تو صبح زودتر بیا. اونم ساعت 5:30 میرفت سر کلاس تا مطالبی که عقب افتاده رو استادش بهش یاد بده. استادش میگفت تو میتونی، مطمئنم، خیلی باهوشی.
لطف استاد باعث شد که این مثلا به بقیه برسه. حالا پرواز که شروع کرد، مثلا شروع کردن با این هواپیمای فوق سبک پرواز می‌کردن، دوستاش میگفتن مسعود تازه وارد بود و ما خیلی وقت اومده بودیم. مسعود 5 دفعه فقط پرواز که سلو شد. یعنی تونست بدون استاد سوار دستگاهی که میشدن بشه.
معمولا یکی دو روزی می اومد و بعد دوباره می رفت. یکی دو روز نمی اومد، یکی دو روز می اومد، یا صبح می رفت شب می اومد، یا شب می رفت صبح می اومد.
تا سال 93 بود، اسفند 93 بود، چون اینا آموزش رهایی گراگان هم دیده بودن. سال 91 اجلاس سران مثلا توی ایران بود، مسعود اون موقع فرمانده یگان رهایی گراگان بود. یه اتصال آخر سال 93، اسفند سال 93 ظاهرن، حالا مسعود میگفت 300 نفر، حالا شاید مال من دقیق نباشه اطلاعاتم یا یادم رفته باشه، میگفت اونجا تو محاصره افتاده بودن، بعد اینا رو میبرن که اونا رو از محاصره بیرون بیارن واسه کمک. اولین رفتن به سوریهشون اینطوری شده به سال 93. میگه ما هم پامون رسید به سوریه خبردار شدیم که دیگه مشکل حل شده، دیگه اونا تو محاصره نیستن و دیگه عملا هیچ احتیاجی به وجود اینا نداشتن. اینا رو فقط میبرن زیارت و برشون میگردونن ایران که مسئول نگفته به سوریه دارن میرن، فقط گفت دارن میرن ماموریت.
بیشتر وقتا میگفت من باید برم ماموریت، یه چند روزی نیستم. نمیگفت کجا میره.
یه چند تا کاکاو آورده بود. من کاکاوها که دیدم شک کردم، اینم نوشته عربی داره. بعد رفتم زیر جعبه رو خوندم، دیدم از سوریه اومده. گفتم این کلک رفت سوریه. گفت مادر بعد از این هیچ سوغاتی برات نمیارم، متوجه میشی. بعد گفتش فقط به کسی نگو، حالا که فهمیدی به کسی نگو.
تا مهر 94 که دو بار رفتن سوریه، دو تا یه هفته ای می اومد، یه چند ساعتی خونه میموند و دوباره میرفت تا سری آخر.
مادر و دلتنگی های مادرانه و نگرانی های مادرانه، حالا قرآن بخون و نذر و نیاز و همه چی، مثلا هی هر هفته من زنگ میزد تقریبا. بعد ما شده بود تو هفته دوبارم زنگ زد، یا توی مثلا دو روز پشت سر هم زنگ زده بود تا روز شهادتش، صبح روز شهادتش. حالا دو روز قبلش مسعود با من تلفنی صحبت کرده بود، صداش کردم، گفتم پیام به مغزش بدم، گفتم مسعود جان انقدر دلم تنگی که دیگه صدا تارومم نمیکنه، مادر بیا یک بارش ببینمت. اول التماس کنم بیا ببینمت، بیا ببینم دلم آروم بگیره. بعد آخر دیگه انقدر دلتنگی شدید، گفتم مسعود جان فقط یه بار، به خدا نمیگم بمون، فقط بیا یه بار ببینم تو، برو. اینقدر التماس کردم که دیگه صدات آروم نمیکنه، بیا و فلان اینا. همون روز زیارت عاشورا خونه دوستم بود رفتیم، آخرین روز ماه محرم سال 94 بود. رفتم زیارت عاشورا و مراسم تموم شد، اذان مغرب عشا رو دادن، حالا میوه پذیرایی جلومون همه داشتن خدافظی میکردن، یکی یکی میرفتن. به دوستان برگشتم گفتم نمیشه نرید، اصلا دوست نداشتم جمع پراکنده بشه، اینقدر دلم آشوب بود، قلبه به فشار، فشار خیلی شدید. بعد شروع کردم قسم دادن به قلبم، تو رو خدا آروم بگیر. بعد به قلبم گفتم من به مسعود قول دادم به کسی نگم، تو رو خدا آروم بگیر. یه بلند شدیم از در خونه، در اومدیم بیرون، نمیتونم راه برم، حالم بده، خیلی فشار رو قلبم شدیده، سنگین قلبم، گرفته بود قلبم. از دوستان که جدا شدم اومدن گفتن این قلب داره خبر از مسعود میده، مسعود یا شهید شد یا مجروح شد. من که ناراحت قلبی نشم، این فشار شدید قلب برای چیه؟ بعد یه چند دقیقه قلب رها کرد، مثلا آزاد شد. فرداش بلندشون خونه رو آماده کردم که قراره بیان خبر شهادت مسعود به من بدن، یعنی اینقدر مطمئن بودم تا اذان مغرب به ما نگفته بودن.
نه الان وقت مهمونی شما نیست،
الان وقت مسجدتونه، الان اینجا چی کار میکنید؟ بعد خواهرم گفت همینطور داری میای مهمونی؟ گفتم نه الان وقت مهمونی شما ها نیست، وقت مسجدتونه، وقت دعاتونه، وقت هیئتتونه. بعد خودم برگشتم و گفتم که اومدید اینجا خبر شهادت مسعود رو به من بدید، چون مطمئن بودم. بعد خواهرم گفت نه کی گفته؟ گفتم خودم میدونم، به من دروغ نگی. بعد خواهرم گفت نه اومدیم بگی مجروح شده. گفتم به من دروغ نگی، من میدونم بچم شهید شده. که برادرم اومد بغلم که آره آبجی جان بهت میگم تبریک میگم، مسعود شهید شده.
چلو نمیدونم
پیکر رو دیر آوردم. من مزار خالی بود، جلوی روم بود. بعد به داداشم گفتم حالا من چه آدمی بودم که جرئت نمی‌کردم یه قبر خالی رو ببینم قبلش، ولی مال مسعود اصلا بهم آرامش میداد. به داداشم گفتم میتونم برم توش زیارتش رو بخونم؟ گفت برو بخون. رفتم تو زیارتش رو خوندم، چند تا سوره قرآن خوندم، مثلا فوت کردم به قبر و بعد قسم میدادم این خاکو که بچه‌مو فشار بهش ندید. و به داداش کوچیکم گفتم خاکی که کربلا بهم بده. پاشیدم کف مزار، آماده کردم مزار رو، گفتم به برکت این خاک بچه من اذیت نمیشه تو این مزار. بعد پیکرش آوردن، یکی گفتش میتونی دفنش کنی؟ گفتم یادم بدید خودم دفنش میکنم، شما یاد بدید چیکار کنم، من خودم دفنش میکنم. فرماندهش اجازه نداد، گفت اگه اجازه میدید من بقیه بچه‌ام خودم دفن کنم، اینم خودم دفن کنم. گفتم اشکال نداره. اون رفت و مزار رو دفنش کرد، نوبت تلقینش رسید، خودم شروع کردم تلقین دادن. تلقینش مال خودم شد، مثلا من تکونش میدادم و مثلا تلقین رو میخوندم و خودم واسه تکرار میکردم که نزدیک بشنوه.
باید بپرد آن که در این پهن عقاب است، حتی نه اگر بال و نه پر داشته باشد. کوه هست دل من، ولی کوه نه هر کوه، آن کوه که آتش ز جگر داشته باشد. روایتی که شنیدید بخشی بود از زندگی شهیدی که شوق پرواز داشت، شهید ورزشکار مسعود عسکری.
هستند در این عصر و دوره هم ورزشکارانی که احترام والایی به پرچم مقدس کشورشون میگذارند، از همه برتر می دانند، حتی از مقام و جایگاه و رتبه‌ای که کسب کردند، آن هنگامی که نوای سرود ملی کشورشان نواخته می شود و خود با احترامی ویژه بر سکو حاضر می شند تا حال دل یک ملت رو خوش کنند. خواهیم گفتگو بکنیم با آقای محمد محمدی، نامی که بسیار به واسطه اتفاقی که در مسابقات بدنسازی رخ داد بر سر زبانها افتاد و در فضای مجازی شاهد بودیم نحوه ادای احترامشون به پرچم جمهوری اسلامی کشورمون رو. گفتگو میکنم با جناب آقای محمد محمدی، ورزشکار خوب کشورمون. درود بر شما.
سلام به شما جناب محمدی.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ورزش و ویژه برنامه گود ارادت. ماجرا رو کمی قبل‌تر از مسابقه و کسب مدالتون با هم دیگه بررسی بکنیم. چه مسابقاتی بود؟ 2023 بود، اما در کدوم کشور؟ و برای ما و شنوندگان بفرمایید از رقباتون و رسیدن به سکوی قهرمانی میخوام این توضیحات ورزشی رو داشته باشیم، بعد به نواخته شدن سرود ملی کشورمون برسیم.
اول از عدد خدمت همه شنوندگانتون و همه همکاران شما، مسابقاتی که اتفاق افتاد مسابقات آسیایی بود که توی کشور لبنان در شهر بیروت اتفاق افتاد.
بله.
و 26 کشور در این مسابقات شرکت داشتن، تعداد ورزشگرها خیلی زیاد بود و خدا رو شکر قبلش ما تونستیم که این افتخار داشته باشیم که لباس تیم ملی رو بپوشیم و بتونیم توی مسابقات شرکت کنیم و بتونیم افتخار داشته باشیم که اونجا باشیم و بچه‌های کشورمون رو به اعتزاز برسونیم.
درود بر شما. درود بر شما جناب آقای محمدی گرامی. و اما شما انتخاب میشین بین ورزشکاران، مسابقاتی که برگزار شد چند روز، پای فینال میرسین، رقبا کمتر و کمتر میشن و حضرت عالی به عنوان فرد برگزیده این مسابقات انتخاب میشین، روی سکو حاضر میشین و بشنویم باقی ماجرا رو از زبان خودت.
خب سرود ملی ما وقتی نواخته شد، خب من داخل مسابقات دوبار مقام قهرمانی گرفتن، به این صورت که به طور مثال 6 نفر در هر دسته قهرمان میشن.
بله،
هر کسی مدال طلا میگیره. در انتهای مسابقات تمام قهرمان ها بالای سکو میان و یک نفر بین تمام نفرات اول برنده میشه و به اون شخص میگن اوورال مسابقات.
بله.
توی اوورالی مسابقات، خب ببینیم یه توضیح بدم، من سرباز ارتش بودم و من کلن خب یه عرق خاصی داریم ما به اون پرچمه و اینکه خب خاک ما مادر ماست، سرود ملی ما را ما به عنوان صدای این مادر میشناسیم. مگه میشه صدای مادری جایی بیاد و اون فرزند، اون بچه و ادای احترام در شکیل ترین شکل ممکن که از نظر من اون حالت نظامی هستش قد علم میکنه. و من به همه دوستانم گفتم، حالا یه جایی دوستان تردید کردن، گفتم برای انجام دادن وظیفه یادم نباید از آدم تشکر بشه، از آدم تقدیر بشه، چون کاملا دلی بوده، یعنی نه فکری پشتش بوده نه چیزی.
درسته. اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که چی شد چنین تصمیم میگرفتین که شما توصیف بسیار زیبا از کاری انجام دادید که خب در روی صحنه صورت گرفته.
اتفاقی که افتاد اینه که ما همیشه اون، حالا من یه نکته‌ای در مورد خدمت خودم همیشه دوست دارم نشون کنم، چون ما تو ارتش که خدمت می‌کردیم، ما هم صبحگاه داشتیم هم شامگاه. صبحگاه باید می‌رفتیم پرچم رو می‌بردیم بالا،
بله،
و شامگاه باید می‌رفتیم پرچم رو می‌آوردیم پایین، و برای ما واقعا
مراسم
داخل ارتش وجهه خیلی خاصه، یعنی تمامیت ما برای اون پرچم است. شما
دوست.
هر جایی هم هر کسی بخواد بره، اون پرچمی وقتی جایی باشه یعنی شما اونجا حضور داری، اونجا در مالکیت شماست. و من دیدم که چه بهتر، ببینید یه وقتی از ما کلی جوان داشتیم که برای حفظ این خاک، برای نگه داشتن این پرچم سالها سختی کشیدن، سالها جنگیدن، خونشون رو گذاشتن، جونشون رو گذاشتن. میدون اونا در اون سال اونجا بود و 8 سال زحمت کشیدن این پرچم رو نگه دارن. منم تقریبا 21 سال دارم ورزش میکنم. میدون منم بعد از 21 سال اینجا بود که این اون 26 تا کشور همه سرخوب ایستن و مجبور بشن توی اون تایمی که سرود داره مواقعه میشه سکوت اختیار کنن و توی اون حالت مؤدبانه و به احترام پرچم بایستن. و ما توی ارتش وقتی که حالش دارن رژه میرن یا کاری میکنن فقط شخصی که ارشدیت تمام داره حالت احترامو نگه میداره و رو باید خبردار بایستن. یه مقداری هم میخواستم به بقیه این کشورها اینو برسونم که بگم شما سرباز اینجایید و اون کسی که اختیار داره این سکوه، اون کسی که اینجا داره شما سان میبینه منم و شما مجبورید به پرچم کشور من احترام بگذارید و همه سرباز بایستید و توی اون تایم هیچ صدایی به جز صدای سرود ما و به جز نفس کشیدنتون نباید باشه.
بسیار عالی. پس فکرها شده پشتش آقای محمدی،
باورتون نمیشه هیچ فکری نشده. همین اینا تو خب من دانشجوی خلبانی هستم.
اون حس و اون عرقی که نسبت به شهدا
همه یک لحظه از ذهنتون گذشت؟
ببینید من حالا نسبت من چون دانشجوی سال آخر خلبانی هستم، خلبانا در لحظه تصمیم میگیرن، شما باید در لحظه بهترین تصمیم بگیرید. همه اینا توی کسری از ثانیه اتفاق افتاده. یه وقتی قلب شما یه کاری میکنه از روی اون حسی که خب قلب میتونه حس کنه و درک کنه و شما بعداً تا میفهمید چرا من این کارو انجام دادم. یعنی تازه میفهمم اگر من خواستم راجع به این موضوع فکر کنم باید میشستم یه هفته فکر میکردم که خب چه تایمی چی کاری بکنم خوب باشه، ولی اون قلبه اون عرقه یه کاری رو انجام میده از حالا روی اون ارتباطی که خودش داره با روحت، با اون حسی که تو از اون سرود از اون پرچم اون عرقی که به مملکتت داری یه کاری انجام میده و تو بعداً میبینی که حتی ساعتها راجبش فکر میکنی میبینی هی مفهوم داره، هنوز معنی داره.
درسته. بله.
یه وقتی هست یه سری کلمات یه معنی جزئی دارن، یعنی شما میگی سلام یعنی سلام، ولی یه وقتی هست یه حرفی ساعتها میشه راجبش صحبت کرد. این کاملا اتفاقی و دلی بوده، یعنی خود جواب میگیرم هیچ داستانی پشتش نبوده، هیچ فکری
در لحظه نبوده، ولی یک عمر بهش فکر شده و اونجا بهترین تصمیمی بوده با همین معیارهایی که گفتین. وگرنه از دورانی که اشاره داشتین که سرباز ارتش بودین فکرها شده و کوتاه کوتاه همراهتون بوده، عمری پرورش پیدا کرده، در اون لحظه تجلی و عیان شدنش رو شاهد بودین.
بسیار عالی. واقعا قدردان شما ورزشکاران عزیزمون هستیم که خون شهدا رو پاسداری میکنید، شهدایی که خب شما هم اشاره کردید برای پاسداری از هر وجب از خاک ایران از جون و مالشون گذشتند که ما الان با آسایش تمام میتونیم با شما در این خاک به گفتگو بنشینیم. قدردان شما هستیم و اگه صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
آرزوی سلامتی و توفیق برای همه مردم ایشالله که نظر و لطف آقا اون زمان باشه و حال دل همه خوب باشه
انشالله
و بقیه از همه دور باشه. آرزوی بهترین ها رو برای تمام مردم ایران دارم.
ارادتمند. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی گرامی. به خدا میسپارمتون.
در پناه هست. یاری مدد ایران
وفا می کنم، وفا می کنم، با همین نوکری آصفا می کنم، وفا می کنم، وفا می کنم، من به این نوکری اکتفا می کنم، وفا می کنم، وفا می کنم، از خاک کشورم دفاع می کنم. ایران تن است و ما همه اعضای پیکریم، این خاک خانه ایست که با جان بران داریم، کرد و بلوچ ترک و عرب زیر پرچمش، با هر نژاد و مذهب خواهر برادریم. خود را فروخ آن که اقامت خرید و رفت، ما عشق را به قیمت جان است تو میخریم. علی و در من ایرانیم، من ایرانیم، سرباز رهبر خراسانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، سرباز رهبر خراسانیم، من ایرانیم، من ایرانیم، شاه شاگرد قاسم سلیمانیان، شاگرد قاسم سلیمانیان.
گفت مادر جون برو خدا پشت و پناهت. و همین موقع ها بود که اشک در چشمانش جمع شد و بغضش رو فرو خورد و گفت منتظرت میمونم تا برگردی.
جوان بلند قامت بود و ورزشکار، در گود زور خانه چنان میچرخید که صدای صلوات اهل محل دم به دم بلند و بلندتر میشد. خندید و گفت من به قربونت مادر برمیگردم، این روزها پهلوانی به غیرت و ایستادگی مقابل دشمنه. پهلوان جوان رفت. سالهاست که رفته و سالهاست که مادرش چشم انتظار آمدن او، نگاهش مات به پیچ کوچه مانده و چشمان کمسوی مادر در انتظار دیدن قد و قامت جوان رعناش است.
رهگذری گفت مادر چه خبر از شهید گمنامت؟ و او زمزمه می کرد حتما بر می گرده.
همراهین با برنامه گود ارادت، ویژه برنامه سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از شبکه رادیویی ورزش. نام و یاد شهیدان همواره پا بر جاست. حالا شاید دهه ها گذشته باشه، اما هر کس به سبکی و سیاقی به تبلیغ این افراد میپردازه. گاهی نام کوچه‌ای به نام شهیدی مزین میشه و گاهی فیلمی و تئاتری و نمایشی، و اما گاهی هم قلم بر روی صفحات کاغذ میچرخه و میگرده تا خاطرات شهدای ورزشی زنده بشه. شهید ورزشکار شاهرخ زرقام، بله، آقای دانیال قاسمی پور به دنبال زندگی کتاب آقای شاهرخ زرقام رفته و زندگی این شهید بزرگوار 8 سال دفاع مقدس رو برای نسل‌های آتی ثبت و ماندگار کرده. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای قاسمی پور و با ایشون میخواییم این لحظات از گوده ارادت رو با ایشون صحبت بکنیم. درود بر شما جناب آقای قاسمی پور، تسلیت میگم، سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما.
سلام جناب، خوش آمدید.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز و محترمتون، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین. جناب آقای قاسمی پور، چه شد و چگونه خود شما با شهید شاهرخ زرقام آشنا شدین و تصمیم بر این شد که خاطرات ایشون و نحوه شهادتشون رو به نگارش در بیارید؟
حقیقت آشنایی شخصی خود من در حد همون دیوار نگاره جاره سیروس بود که بهش هم اشاره کردم و حالا مطالعات جا به جا که انجام شده بود و وقتی که با پروژه مواجه شدم چند تا گزینه وجود داشت و ایشون رو حالا به عنوان شاید پیچیده ترین و مبهم ترین گزینه دیدم و برام سوال های بیشتر ایجاد میکرد، برای همین هم سمتش کشیده شدم و کاشکی.
یعنی برای پاسخ دادن به اون سوالات خودتون خواستید که درباره زندگی نامه شهید زرقام تحقیقی رو انجام بدید؟
حداقل این بود که مسیر زندگیش مسیر یک نواختی روایت نشده بود، هر جایی که منابع وجود داشت و خب البته که یک گروهی حضور داشتن کار تحقیقات و مصاحبه ها رو انجام دادن و من بیشتر خروجی نهایی رو در دست داشتم.
خب شما تحقیقات اولیه رو انجام دادید، کدوم جنبه زندگی شهید زرقم باعث شد که شما دست به قلم بشید و بنویسید درباره این شهید؟
خب جذابترین وجه شخصیت و زندگیش اینه که اون روایت همیشگی که ما از شخصیت این چنینی داریم که حالا از اول تا آخر یک شکل بودن یا دوچار یک تحول لحظه‌ای یا یک شبه شدن در باره